Sərdar Kəbiri buyurdular ki, bərədər Yazdanı, sən çox Ağa Mehdini çox istəyirsən. Ağa Mehdi də təkidi budur ki, tibqə təkid və fərmayış imam Cəzayir gərək hifz olalar. Sən bu unvanı məhsul mehvəri, cəziri məcnun, bir dənə maşın qoydu ixtiyarımıza, bir dənə ranəndi ilə gedə orada məntəqəni təhvil al və əncam vəzif elə. Biz getdik məntəqəni təhvil aldıq və getdik bir koll imkanat, pədafəndi həvayini, qumparələri və səngərləri kollənlə mənə ki, cibhədə zərurəti vardı, mordi, bazı qərar tapa, bazı delədik və şəmkəstələri yaddaş delədik və rəzməndələrlə söhbət elədik və müstəqər olduq. Bəd əzin ki, müstəqər olduq, neçə dənə xatirə orada bizlə ittifaq düşdü. Biri oydu ki, bir əzizi, qozinişi, almış pərvərişi Azərbaycan şərqədə olaydı. Həmkarı ilə Ağay Rıza Quli vəfai və əsgər xələfi. Və bir də bir əziz idi, bunlar onlar üç yurdu idilər. Bir günləri xəttə müstəqər idi və onların qurdanı xəttə müstəqər idi. Bir gün gəldi mənə buyurdu ki, filan mən çoxdandı xanəvadəmdən, anamdan, azaddan xəbərim yoxdur. İcazə buyursuz, gedəm əhvazda xanəvadəmdən söhbət eləyəm, qayıdəm. Mən çox müştaqanə, ehtiramla, dedim, əcək pul da lazımdır, pul təqdim eləyim. Mehvərə maşının qoydum ixtiyarında tuytasın. Ged xanavadı və təmas tut, bu şəhərdə də Nəzafət və Zadvada yetiş, bir dolan. Ondan sonra qəyidib təşrif etdirəsən, gələrsən. Ərz olsun məsələ və bu getdi, axşam çağı qəyiddi, axşam qəyidəndən sonra dedim, nə cür oldu qəziyyə, nə elədin, təmas tuta bildin, danışa bildin, dedi, ya filan şəhs, mamam dedi, sənin mordində mən pis yuxu görmüşəm, özündən müvazib ol. Dedim, mən mamama dedim ki, zat yuxudur, şeytanı yuxu olar, əhəmiyyət vermə, hissad olmaz, nicərən olma. Amma məni nicərən elə, həqiqətən bu yuxu məni nicərən elədi, dedim, hətmən şəhadəti bu əziz vəfayı nənəsinə ilham olubdur. O axşam soğuşdu, bunlar günüz kəmin qoymuşdular düşmənin əleyhinə. Gidil orada pol yeri veriləyərlər, səngər zürriyələr və seri xəttin sərşişi eləyərlər, məsal və müşkülatın bərtərəf eləyərlər. Nahardan sonra idi, bizə xəbər verdilər ki, bu üç dənə əziz buzurcu var. Şəhəd olub, qayığı ilə top düşüb üstünə və qayıq da gedib suyun təyinə. Axşama çəhdi, axşam çıxarda bilmədilər, sonra sabahısı getdi üzrə həmən səhətlər, əzizlər, qayığı və cənazələri, şəhidləri çağırdılar və intiqal verdik dala. Ki, bu bir xatirə idi ki, vaqəən nənələrə ilham olaydı, bəzən adamın şəxsi özünə ilham olaydı. Ki, bunun şəhadəti ilham olmuşdu nənəsinə, o gün gəldi sabahız da bir gün fasilə ilə şərbəti, şəhadəti içdilər.
Bəli, məmnunam. Azərbaycanlı əziz, bir fasilə həmkarlar verirlər, fasilə işləyək və qeydə kəndə idaməyə xatırlatıcı bahəm işləyəcək. Ürəklərdə həmasa günlərində yayılmış gözəl nida, qəlblərdə yazılmış qalarğı şeir və həmasa günlərində olan böyük sözlər, müqəddəs xatirə, müqəddəs deyilmiş, müqəddəs başa gəlmiş, müqəddəs 850 dəfa və yaşıl xatirələri o günlərin qalarğı kitabı. Mehriban dostlarımız, müzədədən salamı durudların təqdim olsun. Huzuru Şərif Üzərdə bu radiosunda yaşıl xatirələr bərnaməsində eşidirsiniz və bu bərnamədə Əzim Ayı, Əlirzə Yazdaniyə əziz qonaqdırlar və söhbət edirlər, danışırlar, xatirələrini eşidirlər. Bu bərnaməni Zilmikərdə bu radiosunda eşidirsiniz. Əzizan Radio Ərdəbil adresi radio nəmada da görüb və eşidə bilərsiniz. Mən bir də təqaz edəyəm sizlərdən, əgər əksi varız Doğranı Difa Müqəddəsdən, əgər əksi varız Timsali Mübarək Yazı Şəhidlərimizdən, əgər əksi varız Əziz və bozucuvar xanavadir şəhədə, məxsusən şəhid atası və anasından hətmən göndərin bizə ki, bərnamə pəxş olan zamanı radio nəmada var qızarı olsun və orada görək və bərnamə ilə uyğun ləzzəti mənəvi də aparaq inşallah. Amma qaydaq ay yazdanın sorağına ki, gözəl xatirə buyurdular və söhbətləri vardı, Cəzri Məcnundan vurdu olan hal-ı havada. Xidmətçisi yox ay yazdanı.
Bəli, günlərin bir günü də təqribən gün az qal edib ata, şəhid Qulam Rıza Rəhimi ilə şəhid Mustafa, Sərdar Mustafa Əşbəri gəldilər Səncərə pədi-pəncə fərmandəhiyyə mehvəri orada idi. İlə axşam tutdu söhbət eləyirdik. Bu şəhid Qulam Rıza Rəhimi cibin kollan paşsaz elədi. Nə mənə yaddaşları vardı, nə mənə telefonları vardı, nə mənə rizbilə xərək ağızdan zatdan hər nə mənə vardı. Bütün kollu ciblərin hər lahazdan paşsaz elədi. Mənə dəqiqən ilham oldu ki, bu hətmən şəhid olacaq. Bu, istəmədim onun bir qolu deyəm, bu qolu narahat eləyəm, ya bu şəhadətçi, aşıqı şəhadət idi. Zihnimə gəldi, dedim, aya bu şəhid olsa, görəsən, bundan yadigarı qalacaq. İrtibat xanavadəcə də varımız idi, bilədimiz də vazələyibdi. Amma uşaq mordində soruşdu. Xoşbəxtana uşağı da təzə olmuşmuş, buyurdu ki, bəli, uşağım vardı. Ondan sonra bu sura özü bu sözə həssas oldu. Ki, filanı, bələdə yazdanı, nə üçün bunu məndən soruşdu, niyə soruşdun bunu, hədəfin nə idi? Hey, dedim, o sərahətlə deyəmədim hədəfimi. Dedim, bilə xərə sözlü dilimə gəldi, soruşdum da, bəli, nə işqalı vardı.
Sədər Rəhimi aralı idilər?
Ərdəbilirlər, bəli. Bu, muavini, mühəndisi rəzmi, və fərmandəhi Qurhan-ı Pol idi. Mavini mühəndisi rəzmi ləşkər və fərmandəhi Qurhan-ı Pol sazı poli ləşkər idilər. Büzübdər o gecə soğuşdu, bunlar süb tezdəndən getdilər qayıqlərlə. Bu pollar ki, polayı şinəvər ki, düzəlmişdi, məntəqədə istifadə olundu. Pərpərəşəndə olmuş, dağılmışdı ki, polları cəmavəri ilə gətirərlər. Beysilah, bunlardan mücəddədən istifadə olunur, bir kajiri olur, cəmavəri olur, bir dəstə lazım olmayanlar da intiqal tapadala ki, ayrı əməliyyatlarda bunlardan istifadə eləyəcək.
Bəli.
Nahar namazını qılmışdıq, gördük bir səncərin yanında sərsəda gəlir, gördük qayıqlə Şəhid Rəhiminin nimezan halətdə xunrizi eləyə-eləyə, bir qolu xunrizi şərid eləyə-eləyə gətdilər. Ki, biz ta dəstbikar olaq, ujans gələ, behtari gələ, pərəstar gələ, dühtür gələ, bunun qanlı nəyinci qədər getmişdi. Mütəəssifanə şərbəti şəhadəti içdi və şəhadətə yetişdi və qoyduq bunu ambulansın danına və ezam elədik əqəbiyə. Bu da cümlə o xatirələrdəndir ki, vaqən cibhədə hər kəs nə başına gələcəkdi biləydi və nə mənə istəsəydi Allahdan bu araha ərz eləmişəm sözlərimdə Allah Teala o cür ona bir qorlu xastəsinə əməl eləydi. Allah biri arzu eləydi bu cür şəhid ola, biri arzu eləydi məsələn qolu gedə şəhid ola, biri arzu eləydi pudr ola, şəhid ola, biri arzu eləydi başı gedə və bunu tur əməliyyatda ayı müxtəlifdə bunları mən bir eynə əzizlərdən gördüm olan şey hər nə mənə arzu eləydi şeydə və kəsdə arzuyu şəhadət eləyirdi, qətən yetişməli idi. Hala onlar ki, Allah-u Teala məsləhət bilməkdi, bu əmri deyəcəkdi. Vəli, məmulən Allah-u Teala nidayı bəsicilərə, xalis rəzməndələrə yetişirdi və onlara əməl eləyirdi. Ərz olsun məhsər üzə.
Yəni, həmin salı 63 idi.
62-22 çağırında şəhid oldu, Şəhid Rəhimi.
Bəli.
Ki, mən getmişəm, fərmandə mehvər olmuşam. Hala dəvazdəhə, 27-di, 28-di, yasıydı. Neçə gün ki, bu yolda da vəxt tələf eləmişim, gedib yetişmişim, cəzirəyə məzununa. Bəli. زادن 64 دوی 23 یا 24 شهید اولدی.
بله. عملیاتان چه خبر یوختی؟
بله عملیات سوشوپتی عملیات و منطقه ده انزام تاپوپتی بیز پدافند دلم شوخته و عملیاتان ده خبر یوختی خیر. اونو چینه بیزیم مأموریتیمیز کوتاردی. Məmuliyyətdən xəbər olmadı, əməliyyətdən xəbər olmadı və qəyddüş Ərdəbilə.
Bəli. Ərdəbilə qəyddən ilə fəaliyyətə idarəzə idamə veriydiniz?
Bəli, qəyd edim olmuş, pərvərişə, işimə qəyd edim.
Necə müddət qaldınız Ərdəbildə, şəhət uçağırda?
Şəhət uçağırda təqribən 1-2-3 ay qaldıq. Ərz olsun məsələ mübarək və nəinki xudu cibhənin özündə. Ay Dütür Həsənin o yaqdan bir əsamış pərvərişi vəxti idi. Sərdar Hacı Rəhəmin o yaqdanın qardaşı İblaq yazıb yollamışdı ləşkərə bu unvanı fərmandəyə mehvər. Mütəq o fasilə ilə, 5-10 gün fasilə ilə biz qəyddik, gəldik bu unvanı məsul ümur tərbiyyəti. Məşğul bir qar olduq. Məsul istat poştibani Cibhədə olduq, ərz olsun, Əncümənəhay İslami danışanımızdan, İttihadi Əncümənəhay İslami danışanımızdan da təşkil verdik. Və əzizləri, bir xatirin ki, nəmində bir nəhadi xassı yox idi ki, danışanımızda gedək orada fəaliyyət eləyərlər. Vəxti konkurda şirkət eləyidilər, istixdamda şirkət eləyidilər, müxtəlif azımlarda şirkət eləyidilər və nəmacümə də bərqərar döydü. Bunların huzuru mənəvilərin, huzuru məktəblərin bir şəxs yox idi ki, təyid eləyə. Bənabərin əşləri, zatlar, bayınçı, rütbəhayə ibalatər, bidun təhqiq, bidun bərləsi, bidun ittilat mənəvi o namaz o namaz cəmaat o və misal bular, besilə rədd olaydılar. Təhqiqdən çıxmaydılar və bu bir dənə zərbiyə əsası idi, zülm olaydı bunların haqqində. Bənabərin biz gəldik İttihadi Əncümənəhay İslami danışanımızda təşkil verdik. Əncümənəhay İslami mədarisi təşkil verdik. Əncümənəhay İslami kətləri təşkil verdik. Bunlar fəaliyyət eləyirdi, aparıydıq ordua. Üzv eləyirdik və birahəti yazı edilər ki, biz Əncümən İslamıda, İttihadi Əncümənəhay İslamıda fəaliyyət eləmişik. Fəaliyyətlərin məktub eləyirdilər, müstənəd eləyirdilər və bahis olaydı bunlar bir qolu deyərlər təhqiqatda. O haqqı müsəlləmindən uzaq olmayalar.
Bəli, çox məmnun. Ayə Zaniyə əziz və bozorcuvar bir də sizdən fasılə aldı. Dostlar, məhəbət eləyib bir fasılə musiqi ilə bizi əmrah eləsinlər və cənəx məsələcəyə idaməyə xatir üstündən. Hörmətli dostlar, eşitdiyiniz bərnəmə Yaşıl Xatirələr bərnəməsi Ərdəbil radiosundan və qonağımız ayə Sərdar Yazdani bozorcvardılar, Sərdar Rza Yazdani və Canbazı Sərfraz gözəl xatirə tərəflədilər və salə 1364 Ərdəbildədirlər, bəzi fəaliyyətlər görürlər və görək ki, ayə həmən ildə daha nə xatirələri vardı, xidmət istəyir.
Bəli, bəd əzin ki, bu tür fəaliyyət ayı poştə cibhiyə, bir silah Allah tofiq verdi. İnayət elədi, məşğul olduq. İstad-ı poştibani cipobu cəng də bir istilah amuç pərvərişdə müstəqər oldu. Əzizlər öz bir sürət edaf tələbənə pişnihad elədi, o pişnihadımızı qəbul elədilər. Bir məbləği yazdılar ayda hüquqlarından çıxırlar cipiyə. O məbləği bizi cəmlədik. Getdi Təbrizdən bir dənə tuyta hays aldıq. Tuyta hays. Əziz olsun, onun bəğənli vissi elədi ki, İhtiayi Fərhəncəyə namus pərvərişi məntəqi nəmin bir cibhəyi həqqəliyi batil və onu yolladıq cibhələrə. O fasilədə də Stad-ı Poştibani cibhə o cəngi şəhristanı Ərdəbil var idi. Ki, rəisində İmam Cümi mühtərəm sipah və fərmandarı. Orada məmur getdi namus pərvərişi zatdan fərmandarı Ərdəbilə. Ümumiyyətdə məhsul təbliğat Stad-ı Cibhə cəngi olduq. və maşınlara armi, cənci, bizdən nəsb eləyirdik. Köməkçayı mərdumunu sazmandəyə eləyirdik, yezamlıyırları sazmandəyə eləyirdik və bir neçə müddətdə, bir neçə ayda başımız burada qal oldu və bu unvanı məhsulü təbliğat edib, istadı poştibani edib, zənci şəhristan Ərdəbil əncam vəzif elədik.
Məli.
Ərz olsun, təqribən Azərmaqda bir böyük bir ezan var idi. Ezam-ı sərasəriyə, Sipahiyanı Həzrəti Rəsul sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. O uzatından ezam olduq, getdik cibhiyə və cibhədə müsadif oldu əməliyyatı Vəl-Fəzri Həşdə. Əməliyyat Vəl-Fəzri Həşdə cüzvi əməliyyat ayı kibarəmcə ya Fatiməti Zəhra şüru olmuşdu və təqribən cüzvi əməliyyat ayı kamilə müvəffəq idi və əslən, bücür olmuşdu ki, tamam əməliyyatlarda, məsələn, idğami əməl olaydı, ərtişlə sifah idğami əməl eləydilər. Amma bu əməliyyatda təsmin tutuldu ki, sifah da cüdaqanı əməl eləyə, ərtişdə, ola bir-birinə köməkləc eləyələr, vələ hər kəsin hədəfi müşəxəs olaq. Dövlətin himayəti, mərdumun himayəti və rəzməndələrin vaqən xalis olmaqları, müxlis olmaqları Bayıs oldu, bir məntəqədə bir əməliyyatı əncam tapdı, düşmən kamilən qafilcir oldu. Neçə dənə taşdışları Cümhuriyyə İslamı Benəh və Əhzən müttəşi olmadılar teydadı nirularına, iddə və uddələrinə. Tamam fəaliyyətlərini elədilər, əməliyyatı fərib əncam verdilər, Umur Rəsasda və Şələmsədə ərtəş əməliyyat əncam verdi. Düşmən mətoru kurlu qafil oldu, hətta bücür olmuşdular ki, heç rəzməndənin ittilayəti xəbəri olmaydı ki, əməliyyat hansı məntəqədən olacaq. Məntəqədən fəqət fərmandəyi ləşkərlər ya fərmandəyi qurdanlar ya mavinləri fəqət ittilaları olaydı. Nirləri kontinerlə apaydılar, kontinerlə gətirəydilər və kurlu iş əncam tapdı, hər kəsin işi müşəxəs idi. Duay mərdum, poştibani mərdum, himayət mərdum, himayət dövlət, bərnamı rizi dəqiq cənc, müşəxəs şüdənə vəzayif sipah və ərtiş. Bunlar hamısı bayıs oldu. Bir dənə məntəqədə ki, cəzirmət şədid vardı. Birdən 25 metr olmaq gələydi, 3 metrə çatıydı və fasiləyə 500 metrdən ta 2 kilometrən cəkdi ərzi rütxana, bir rütxanı vəhşi. O qədər bərrəsi eləmişdi də əz nəzəri həvaşınası, əz nəzəri məntəqə, əz nəzəri müqiyyət, əz nəzəri tarixi əməliyyat ki, tamam məzayaların hesablamışdılar və gəlmişdilər o günü əməliyyat əncam verdilər və əməliyyat da xoşbəxtanə müvəffəqiyyətlə əncam tapdı.
Məmnun olmalı yazdanı. Bu xatirəni bir eşidəcə yox. Vəl-Fəzr Həş barəsində bizə çox danışacaqsınız. İnşallah gələn bərnamələrdə Allah qoysa üçün biz biliyoruz ki, bu əməliyyat vaqan əzəmətli bir əməliyyat idi və tarix cəncdə o ləhzəyə qədər bu cür fənni və xas bir əməliyyat əncam tapılmamışdı. Mən təşəkkür edirəm cənab sizdən ki, inovat elədiniz. İnşallah qalsın dami xatirə gələn görüş və bəyan edəcək. Sağ olasınız. Hörmətli dostlar, mehriban eşidənlərimiz, bu günlərdə bizdən olduğunuz təşəkkür edirəm. Gələn görüşə qədər ki, bir də məsələz olacaq. Hamzıya Allah tapşırıyam. Sağ və salamat qalın.
ممنونم چی اینایتیز فردی و اردبیل رادیوس نشدیسیز دوشنبه آبان آین نونونزی جنیده. از رویا تا واقعیت اومالی برنامه پخش و لازه لطفا نشیدون.
رکن اول ایمان کفر. لا اله الا الله. کفر به طاغوت.
من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و عرض ادب و سلام و احترام به ساحت یکایک که شما شنوندگان خوب، فهیم و فرهیخته این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از مجموع برنامه های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما خوبان باشیم. شما حتما میدونید که این برنامه با هدف سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما میشه. در برنامه های گذشته ما در مورد اسلام ستیزی غرب نسبت به مسلمانان و اسلام با شما صحبت کردیم و کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی در مورد دو دسته عمده از ظلم‌ها و ستم‌هایی که تاکنون غربیان نسبت به اسلام و مسلمین روا داشتند با شما صحبت کردند. یک دسته مهم از این ظلم‌ها حجم‌های فیزیکی بود که کارشناس محترم برنامه‌مون در این خصوص با شما صحبت کردند و همچنین حجم‌های معنوی که مهمتر از حجم‌های فیزیکی بود و ایشون در این خصوص هم با شما خوبان صحبت کردند. آقای دکتر رهنمایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم در این برنامه و خوش آمد دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تشکر می‌کنم بابت تنظیم این برنامه و همینطور که در برنامه‌های سابق تقاضایی داشتم از شنوندگان محترم، این بار هم تکرار می‌کنم. دوست دارم که بازخورد مناسبی من بگیرم از دوستان شنونده. احیانا اگر مطالب به نظرشون رسیده حتما در میون بگذارن که من هم استفاده کنم به نوبه خود برای تکمیل این بحث انشاءالله.
بله حتما همینطور هست. آیه دکتر، ما در برنامه گذشته در مورد اسلام ستیزی غرب با شنوندگان خوبمون صحبت کردیم و انواع ستمهایی که اونها تا کنون به مسلمانان و اسلام روا داشتن. من دوست دارم خیلی خلاصه در ابتدای بحث امروزمون اشاره هم داشته باشید به اینکه وظیفه ما چیه در قبال این اسلام ستیزی و ما باید چگونه عمل بکنیم تا حقانیت اسلام رو نشون بدیم به عالم.
سوال بسیار به جایی هست که فکر می‌کنم حسن ختام بحث ما در اسلام ستیزی همین پاسخی باشه که به این سوال خوب داده میشه.
بله.
در مجموع قبلا هم اشاره کردم وقتی ما می‌بینیم هجیمه ها علیه کیان اسلام در غرب از جانب غربی ها شدت میگیره، فورا این قضیه رو در نظر خودمون مسلم و مجسم بگیریم که طبعا این دلیل رونق اسلامه، دلیل این هست که اسلام تونسته مؤثر واقع بشه.
بلا
معنا نداره که اینها بیان این همه هزینه به اصطلاح پرداخت کنند برای مبارزه با یک دین و آیین و یک مکتب و مذهب. پس اولین مطلبی که ما باید بهش توجه کنیم اینی که اسلام جایگاه خاصی رو در جهان غرب پیدا کرده، اونها کاملا براشون روشن شده، به صورت مسلم تأثیر اسلام رو دیدن، لذا سعی میکنن که از تأثیر بیشتر اسلام جلوگیری کنن.
بله.
این به ما یه حسی میده، حسی که به نوعی میشه گفت یک غرور مقدس، نه غرور نامقدس، همین که افتخار میکنیم به این مذهب، به این مکتب، به این دین
و این حقانیتی که در جای جای دین مقدس اسلام وجود داره.
بله، که به رغم همه حجمه ها میتونه به راحتی بدون کوچکترین ضربه‌ای که به حیثیت جوامع بشری بزنه، بلکه با نیت هدایت بشری به راحتی میتونه تو دلها جا بگیره.
بله.
این همون فتح الفتوحیه که اسلام وعده‌شو داده، این همون فتحیه که قرآن وعده‌شو به پیامبر داده، این پیروزیه به اصطلاح بسیار بزرگیه، چون میدونید پیروزی اسلام پیروزی بر خاک و کشور و سرزمین و مرزهای جغرافیایی و آب و دریا نیست.
بله.
پیروزی اسلام حاکمیت اسلام بر قلوب انسان هاست و این فتح الفتوحی است که خوشبختانه اسلام داره این مزیت رو و سایر مکاتب و مذاهب ندارن و نداشتن.
بله.
روی حساب وقتی غربی ها متوجه همچین گسترشی میشن از اسلام، طبعا میان و اقداماتی رو انجام میدن، اقدامات ایزایی به نوع به صلاح حرکت های نظامی یا احیانا حرکت های فرهنگی، حجمه های فرهنگی. ما با برخورداری از این غرور مقدس و این بالندگی و این افتخاری که به اسلاممون میبالیم، به دینمون میبالیم، به رهبران دینمون، به قرآنمون، به پیامبرمون، به همه آموزهای دینی وقتی مقایسه میکنیم با سایر آموزها، دستورالعمل‌های دین ما هم برای دنیای ما کافی است هم برای آخرت ما. طبعا سعی کنیم بصیرت خودمون رو نسبت به این دین بالا ببریم.
خب پس یک تکلیف مهم ما افزایش بصیرت و بصیرت افزایی هست.
بله
بله،
این قدم اوله، چون تو معرفتی ما نسبت به احیانا دینمون پیدا نکنیم، نسبت به توانمندی دینمون اون معرفت لازم رو پیدا نکنیم، نمیتونیم در مقام دفاع اقدامات دفاعی انجام بدیم و حیثیت دین رو از دست برد اجانب مسون نگه داریم. پس ابتدا بایست این معرفت و این بصیرت حاصل بشه.
آیه دکتر، این بصیرت رو چگونه میتونیم بهش دست پیدا بکنیم؟ در زمانهای گذشته به خصوص مثلا در عصر اهل بیت عصمت و طهارت و شاید حتی در دوره پیامبر عظیم الشأن اسلام، افراد میومدن و اعتقادات خودشون رو بر اهل بیت عصمت و طهارت عرضه میکردن و میگفتن که این اعتقادات آیا اشکالی دارد یا ندارد، و اگر اشکالی هست در این اعتقادات اصلاح اونها رو مطالبه میکردن. اکنون باید ما چگونه عمل کنیم؟
بله طبیعیه که یه قدری خب ارتباطات از این دست به نوعی امکان پذیر برای همه نیست.
بله،
اما خب خوشبختانه ما رسانه‌هایی رو داریم تحت اشراف نظام اسلامی، چه رسانه‌های به اصطلاح عام دیداری شنیداری، چه فرهنگ مکتوب و نوشتاری، منبر که خیلی به اصطلاح جایگاه رفیعی داره در ترویج اسلام و در بصیرت افزایی.
و دیداری شنیداری هم از ارتباط مستقیم یک روحانی واقعا خوب و پارسا و با تقوا با مردم، که در واقع فکر میکنم هنوز هم کارکرد خاص خودش رو داره.
بله، من خدمت پروفسور مولانا بودم که ایشون میدونید به اصطلاح تخصصش تو ارتباطات
بله،
انسانیه.
بله،
ایشون خودشون فرمودن که به نظر من منبر هنوز رساترین رسانه است.
دقیقاً،
این ارتباط چهره به چهره کم چیزی نیست.
بله،
خب طبعا باید مساجد ما از امکانات لازم برخوردار باشن، نه فقط امکانات خاصی که ایجاد میشه با یک سخنرانی، بلکه یه سری مسائلی گفتمان سازی بشه، فرصتهایی به جوانان داده بشه. من مراجعه کردم به بعض از مساجد در اهواز، بعض از مساجد در شهر به اصطلاح بابل و سایر مواردی که دیدم تو مشهد، جاهای مختلف تو همین قم پایگاه بسیار مستحکم فرهنگی شده بعض از مساجد. فقط این نیست که روحانی حضور داشته باشه و یک سخنرانی بکنه، روحانی با همه مجموعهاش حضور داره.
بله،
یعنی اونجا که یک روحانی بسیار فرهیخته با بصیرتی حضور پیدا میکنه، نگاه میکنیم مسجد نه فقط وقت نماز و یا ادای فرائض فعال باشه، 24 ساعته فعاله.
بله،
3 شیفت فعاله. من دیدم بعضی از مساجد
در طول شبانه روز
دیدم فعالیت میکنن و خدمات فرهنگی ارائه میدن، به نوعی یک سلسله نشست‌های علمی رو برگزار میکنن، از اون نشست‌هایی که پیامبر لذت میبره از دیدنش.
بله،
که وقتی وارد مسجد النبی میشه پیامبر، یعنی یه عده مشغول عبادتن، یه عده مشغول بحث و بررسی پیرامون اعتقادات و گرایش‌های دینی هستن و پیامبر با اون جمعی مینشینن که مشغول بحث و بررسی و تحقیق در ارتباط با آموزه‌ها و معارف دینی هستن.
بله، و آقای دکتر همونطور که فرمودید این میشه اولین وظیفه و تکلیف ما در قبال اسلام ستیزی غربیان، که همونطور که فرمودید میشه بصیرت افزایی. اجازه بدید رخصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا با ادامه مباحث در خدمت شنوندگان خوب این برنامه باشیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه از رؤیا تا واقعیت. انشاءالله هر کجا که هستید موفق باشید و میخوایم ببینیم که وظیفه ما در قبال اسلام ستیزی که غرب به راه انداخته چیه.
در رابطه با اسلام ستیزی که غرب ترویج میکنه دو بُعد داره، دو بخش میشه. یه بخش تصویری هست که از اسلام واقعا وجود داره و نمایش میدن، یه بخش نه، یه تصویر دروغی هست از اسلام که نمایش میدن. در رابطه اون تصویر واقعی که نشون میدن و یعنی اون خلاف اسلام هست واقعا که مسلمان ها دارن عمل میکنن، در رابطه با اون وظیفه ما اینه که به اسلام واقعی عمل بکنیم. یعنی اگر ما به اسلام واقعی عمل بکنیم، خرافات رو کنار بذاریم، از کارهایی که موجب ترویج خشونت میشه به مقدسات ادیان دیگه، مذاهب دیگه توهین بکنیم و اینا، از این کارا جلوگیری بکنیم. این یه بخششه که وظیفه ما مردم است که به اسلام واقعی رو اجرا بکنیم. یه بخشی که به عنوان دروغ ترویج میشه و به دروغ چیزایی رو از مسلمین نمایش میدن، اون دیگه شاید خیلی مردم نتونن کاری بکنن، بیشتر وظیفه مسئولین اصحاب رسانه تریبون دارا باشه که با هنر با فیلم سینما اینا واقعیات اسلامو نمایش بدن. به نظر من تو این دو بخش این دو کار صورت بگیره مناسبه.
ما باید مفاهیم دینی مونو درست برای مردم جا بندازیم، مدلل صحبت کنیم. اگر برخوردی میکنیم چه در روابط بین الملل چه در مسائل دیگه، ما باید مدلل با برهان با براهین عقلی با طرفمون صحبت بکنیم. اگر این کارو بکنیم موافقیت ما همونطوری که اسلام گفته مسلما تضمین شده است. ولی اگر ما مبانی عقلیمون رو درست تبیین نکنیم، مبانی ما مبانی مدلله، مبانی بلندیه، از پایگاه وحی اینا برخورداره. اگر اینکه درست جا بیفته مسلم بدانید اونها نمیتونن به ما اشکاله بکنن. هر جا ما ضربه میخوریم به خاطر اینکه ما درست و مدلل و براهین عقلی صحبت نکرد.
در برابر اسلام ستیزی که قلب به راه انداخته فکر میکنید که کارهایی که ما میکنیم جوابگوی این همه حجمه هست یا نه؟
با توجه به ابزارها و امکاناتی که اونها در اختیار دارن، ما هم باید با توجه به بالاخره شرایط مقتضیات و امکاناتی که خودمون داریم رو خودمون رو سازماندهی کنیم تا بتونیم در برابر اون تهدیدات و بالاخره تبلیغات مسمومی که اونها دارن به متناسب با اون شرایط از خودمون دفاع کنیم.
خیلی متشکرم، شرایط موفق باشید. خدا نگهدار دوستان عزیز.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه از رویا تا واقعیت که همچنان شنونده این برنامه هستید. آیه دکتر، رسیدیم به بحث بسیار خوب و زیبای بصیرت افزایی که جناب عالی اشاره کردید به نقش مهم و کارکرد بسیار دقیق و اساسی مساجد. بعد از این بحث در حقیقت چه عنوانی رو باید مطرح بکنیم در خصوص وظیفه‌ای که ما مسلمانان در قبال اسلام ستیزی غربی ها داریم؟
مرحله دوم ارتباط انداموار هست بین این مراکز فرهنگی. نبایستی احیانا خدا اینا کرده یک تعارضی یا تهافتی یا دوگونگی و دوگانگی بین این مرکز و اون مرکز تبلیغی باشه. نبایستی بین این نهاد فرهنگی با نهاد فرهنگی مشابه احیانا انسانها احساس کنن دوگونگی و دوگانگی هست. ما دو تا معیار نداریم، به قول غربی ها میگن دابل استاندارد. ما دابل استاندارد نیستیم، ما یک معیار داریم، یک هدف داریم. اهدافی هم که داریم در راستای تحقق همون یک هدف متعالی است، اون کسب رضایت خداست. در مسیر خدا باید قدم برداریم، سیر و سلوک ما به طرف خداست. بنابراین قدم دوم بعد از بصیرت افزایی ارتباط انداموار بین همه این مراکزه. یعنی یه جوری بایستی ما این ارتباط رو برقرار کنیم که بدونیم موقعیت فرهنگی ما یک ساختار داره، یک ارگانیزمه، یک اندامه که سر داره، دست داره، بدن داره، شکل داره، هیبت داره، محل فکر داره، محل کار داره، تعاملات زیادی باید در این مورد انجام بگیره.
هر اندام وظیفه خاص خودش بدونه و مطابق اون عمل کنه. بله.
این ارتباط انداموار قدرت ما رو افزایش میده. این اگر ما بخوایم یک مانور فرهنگی در برابر اسلام ستیزی غرب داشته باشیم، بایستی مثل غرب که تو شکل ناتوی فرهنگی میاد به ما هجمه میبره، ما بایستی ناتوی اسلامی داشته باشیم در این زمینه.
آیه دکتر، اخیراً مقام معظم رهبری هشدارهایی رو در مورد فرهنگ و عرصه‌های فرهنگی دادند و از مسئولان فرهنگی کشور خواستن که نسبت این به این مسائل فرهنگی حساس باشن و حتی مسئولین فرهنگی هم رسماً لبیک گفتن نسبت به این مطالبه مقام معظم رهبری. فکر میکنید نقش ارگان‌های فرهنگی و حالا شاید به صورت خاص وزارت فرهنگ و ارشاد در این زمینه چی هست و باید چه رفتاری رو داشته باشن که این همکاری ارگانیکوار واقعا به وجود بیاد و محقق بشه؟
بله، به نکته خوب اشاره فرمودید. ما همطور که در به اصطلاح عملیات نظامی نیازمندیم به فرمانده، یک فرمانده با بصیرت که ولایتش بر کل تشکیلات نظامی محرزه، در ارتباط با عملیات فرهنگی و اقدامات فرهنگی هم نیازمند یک فرمانده کل هستیم.
بله.
من همیشه تو هر مجموعه فرهنگی که صحبت میکنم میگم یکی از وظایف همه ما، همه مجامع فرهنگی، گفتمان سازی کلام نورانی امام امت و مقام معظم رهبری است.
بله.
ببینید تکه کلام هایی که این بزرگ دو بزرگ جوار دارند و داشتن تا به حال، وقتی که بررسی میکنیم این تفسیر کلام وحیه، تفسیر قرآن، تبیین رهنمودهای معصومین علیهم السلام، تبیین همون دو ثقل و همون بار گرانبهایی است که رو دوش هر مسلمانی احساس وظیفه رو ایجاد میکنه. تبیین اینهاست. در واقع بایستی یک حرکت فرهنگی بسیار جذاب و پیشرونده، نه درجازننده.
بله.
من معتقد به حرکت‌های درجازننده نیستم که امروز بیایم یه مطلبی رو بگیم، خیلی هم روش فشار بیاریم، یه رژه‌ای هم روش بدیم، فردا رها کنیم بپردازیم به یک مطلب دیگه. اگر ارتباط انداموار حاصل بشه، مسئولیت بررسی یک موضوع رو میدن به فلان مرکز که احتیاطش برمیاد، مسئولیت بررسی و گفتمان سازی موضوع دیگری رو میدن به مرکز دیگری که از احتیاطش برمیاد.
بله.
و همه این مجموعه با به اصطلاح هدایت و نظارت یک فرماندهی کل یک جا جمع میشه، در مقام کاربرد مورد بهره برداری.
خب حالا آقای دکتر، اگر این مرکز دچار کاستی ها و نقایصی شد، هر کدوم از این ارگان های رسمی که در خصوص فرهنگ این مملکت باید فعال باشد، اگر اینها دچار نقصان و کاستی باشند، در واقع باید چگونه عمل کرد؟
بله، طبعا شدن که شما هم سوال میفرمایید.
بله، دقیقا مطالبه مقام معظم رهبری هم
و مطالبات مقام معظم رهبری کاملا نشون میده.
بله.
وقتی میفرمان فرهنگ رو دریابید، شوخی بردار نیست مسائل فرهنگی. همین اخیرا در اجلاس خبرگان خدمتیشون که رسیدن اشاره ای کردن که مسائل فرهنگی شوخی بردار نیست، به طور جد بایستی به اصطلاح به این مجموعه ها پرداخت. به نظر میرسه که در ارتباط با این کم و کسری ها یک وفاق عمومی ما نیاز داریم، یک بله. همدلی. ببینید، همدلی از همزبانی بهتر است.
بله.
باور کنیم که غرب برای هجمه مشترک علیه جهان اسلام همدلی میکنه
و یک همسویی خیلی عجیب دارن با هم دیگه،
به نوعی که حرف یک حرفه. بله. شما تو یک مجموعه نظامی به نگاه کن، تو یک مجموعه سیاسی، تو یه جبه از مذاکرات سیاسی، اگر 5 نفر یک طرف میزن، حرفشون دوتا نمیشه.
بله. همسویی و همجریانی در باطل خودشون.
در باطل خودشون هم مستقیمن.
استقامت دارن.
بله، استقامت دارن. به تعبیر بهترش که شما فرمودید.
بله.
من تعبیر رو اصلاح میکنم.
هم
استقامت به خرج میدن، هم مراقبن حرفی علیه هم دیگه نزنن.
بله.
یعنی اگر کوچکترین برداشتی از حرف یک عامل سیاسی شد که علیه بقیه عوامل بود، اینو سریع اصلاح میکنند. ولی متاسفانه تو جامعه اسلامی ما
نهادهای مختلف
و بسیار دردمندانه باید عیان کنیم. بله. حتی بیان کنیم، حتی تو کشور خودمون.
بله.
با وجود این همه نعمت، این همه برخورداری، این همه هدایتگری، این همه روشنگری، ما همزبانی در خیلی از موارد نداریم، تا چه برسه به همدلی.
بله.
و برای یک وفاق عمومی ما نیاز به همزبانی داریم و همدلی. باید این هم صورت بپذیره. اما کی میخواد ما رو هدایت کنه؟ آیا همیشه باید یک اهرمی بالا سر ما باشه؟ نه، خودمون. از بزرگترها باید شروع بشه. از مسئولین باید شروع بشه. من مشاهده کردم تو این کشور ما هر وقت سران قوا با همدیگه همزبان و همدل بودن،
کار مملکت بهتر چرخیده. بهتر بوده.
بله. مردم هم راحت تر بودن. احساس امنیت بیشتری هم کردن.
دقیقاً.
این خاصیت همدلیه. اینو باید به منصه ظهور برسونند.
بله.
یعنی واقعا ما تا به حال من نشنیدم تا به حال مثلا هیئت امنای یک مرکز فرهنگی با هیئت امنای یک مرکز فرهنگی بشینن با هم دیگه مشترک سر یه میز مذاکره حداقل با هم دیگه مذاکره کنن.
آقای دکتر، این در حقیقت دیگه کار ارگان‌های رسمی فرهنگی کشور هست که بیان این همسویی رو اجرا بکنن و در جهت همسویی اقدام بکنن و عمل بکنن که نتیجه این همسویی انشالله هم افزایی خواهد شد. آقای دکتر، خیلی ممنونم از توضیحات جناب‌عالی در این بخش. اجازه بدید بخش پایانی برنامه رو بعد از شنیدن آیتمی که دوستان تهیه کردن در خدمت شنوندگان عزیزمون داشته باشیم. الله الله الله
الله الله الله. در مقابل این روح سرکش و طغیانگری که امروز استکبار دارد، فقط یک عامل وجود دارد که میتواند اون رو مهار کنه، جلو این طغیانگری رو بگیره، و اون عامل بیداری و اراده ملت هاست. هیچ عامل دیگری وجود ندارد.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا دکتر در مورد وظیفه مسلمانان در خصوص اسلام ستیزی غربیان به دو نکته افزایش بصیرت و لزوم همسویی جریان‌های مختلف فرهنگی اشاره کردید. در این بخش پایانی آیا مطالبی رو میتونیم در همین خصوص ارائه بکنیم به خدمت به شنوندگان خوب این برنامه؟
بله، در مجموع مطالب زیاده تو این قسمت بخوایم به عنوان وظایفی رو دوش ما مسلمان ها هست در برخورد با اسلام ستیزی غربی ها صحبت کنیم، اما اجمالا ما نیاز به یک تحلیل روانشناختی داریم از موقعیت هایی که خودمون احیانا داشتیم یا ایجاد کردیم.
بله.
آیا بایستی این موقعیت ها رو ایجاد می کردیم یا نباید؟ اگر باید به چه سبکی از این موقعیت ها و جایگاه ها و شئونی که داریم استفاده کنیم؟ من به نظر می رسه اون حس مسئولیتی که اسلام ازش دم می زنه و بهش توجه داده.
کلکم را و همه شما
کلکم مسئولون. بله. بله. اون مسئولیتی که متوجه فرد جامعه اسلامی است، متوجه آحاد اسلامیه، اون وظیفه‌ای که با این آیه القا میشه به فرد مسلمانان و به جامعه اسلامی، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دو تا دو تا یکی یکی، اونجایی که میشه به صورت جمعی، اونجایی که نمیشه مسئولیت از دوش فرد برداشت نشده.
بله.
کار نکنیم که خودمون دامن بزنیم به اون برنامه‌ای که دشمن در صدد تامینش بوده. کار نکنیم که با یه سری حرکاتمون تو کوره آتش دشمن بدمیم. یعنی یک سلسله وظایفی است که البته زبان بنده الکنه، تو موقعیت من نیستم که بخوام توصیه کنم.
بله.
اما در مجموع فکر میکنم که خیلی از این سفارش‌های الهی مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیره. ما تو اسلام به من چه و حالا چی میشه و ما چه کار داریم به کارها نداریم. واقعش. به خصوص در ارتباط با حجمه‌ای که علیه فرهنگ و دیانتمون میشه. خیلی ها بودن در برخورد با این حجمه ها یه آب خنکی هم نوشیدن. اما 10 سال بعد نسل بعدشون نفرینشون کردن. که چرا نشستن؟ چرا ساکت بودن؟ چرا دست رو دست هم گذاشتن تا این همه به اصطلاح ارزش ها نابود بشه؟
چرا در فتنه ها بصیرت لازم رو نداشتن و مطابقه با بصیرت عمل نکردن؟
ما مردم کوفه زمان آقا امام حسین رو چجوری ارزیابی میکنیم؟
بله.
ما مردم شام زمان حضرت زینب و امام سجاد رو در جریان اصطلاح چجوری ارزیابی میکنیم؟
بله.
طبعا دیگران هم در مورد ما اگر نارسایی داشته باشیم همچه ارزیابی رو خواهند داشت. و این نکته رو من عرض کنم خدمتتون.
بله.
حالا ببینید بازخورد غرب در مقابل انفعال ما چیه. بارها شده مشاهدات تاریخی زیادی داریم، از 200 سال گذشته، از معاهده ترکمنچای تا معاهده گلستان تا معاهده دارسی تا همه اینها ما نگاه کردیم، اونجایی که سیاستمداران ما و به تبع سیاستمداران مردم ما به انفعال کشیده شدن.
بله.
غرب دچار غرور بسیار کاذبی شده
و فعال شده
یعنی هرچه درجه انفعال ما شدیدتر شده، درجه فعالیت غرب قویتر شده.
بله.
الانم بدونیم در ارتباط با اسلام ستیزی غربی ها اگر ما کتابی هاییم طبعا اونها چند قدم بیشتر برمیدن. من اشاره کنم به یک خاطره ای.
بله.
اگر فرصتی هست
در فرصت های کوتاه اگه میتونید در فرصت های کوتاه اگه میتونید
سال 1997 میلادی.
بله.
1376 بود که ما در کانادا به سر میبردیم. یکی از پرتیراژ ترین روزنامه های کانادایی به نام روزنامه گزت که به 2 زبان فرانسه و انگلیسی منتشر میشد، حتی روزهای ویکند تعطیلی هم منتشر میشد. تعطیلی نداشت اصلا این نشریه، این روزنامه. در یه بخشی یه کاریکاتوریست صهیونیستی توهین کرده بود مسلمان ها.
بله.
یک سگی رو ترسیم کرده بود، چپیه انداخته بود گردن سگ وزیرش هم مطلبی نوشته بود و گفته بود با معذرت خواهی از مسلمونا، بله. یعنی حتی مسلمون رو از سگ هم پستر،
بله.
معرفی کرده. خب ما تو دانشگاه بودیم، تعداد از دانشجو با خانواده هامون به نوعی حساسیتمون برانگیخته شد. تعداد 300-400 نفر بودیم، مرد و زن، خانوادگی. نوشتیم نامه، نوشتیم، افاقی نکرد. به هر حال اجتماع کردیم، افاقی نکرد. راهپیمایی کردیم، به پلیس هم خبر دادیم ما می‌خوایم راهپیمایی کنیم در مقابل به اصطلاح دفتر این نشریه که اتفاقا محل نشر این نشریه هم همونجا بود.
بله.
رفتیم شعار دادیم، وایسادیم. جانشین سردبیر اومد، فایده ای نداشت. گفتیم حتما باید خود سردبیر بیاد،
بله.
و رسما از ما عذرخواهی کنه. به هر حال یک نفر به نمایندگی اومد، حتی یک کشیش اومد و خواهش تمنا کرد. گفتیم فایده ای نداره. به هر صورت یکی از مقامات به اصطلاح بلندپایه اون نشریه اومد، قول داد به ما که در همون ستون رسما عذرخواهی کنه از مسلمان،
بله. و این نتیجه پایداری، بله. گروهی از مسلمان
و فردا بود. ما دیدیم رسما در همون ستونی که توهین شده بود
عذرخواهی کرد. بله، این واقعا خاطره خیلی گویا و شیرینی بود آقای دکتر که استفاده کردیم. چه کنیم که وقت برنامه به پایان رسیده و باید از شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر رهنمایی و خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه از رویا تا واقعیت که مثل همیشه با این برنامه همراه بودید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های آینده هم خدمتگزاران شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
تا قفل اندیشه مال برنامه پخش شد، زخشی را میداست لارمزید آمده و تو زخم میداست نلطفا نشیدم.
تا قاف اندیشه.
خداوندا با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم. خداوندا اگر هدایت تو نباشد گرفتار دور تسلسلیم. دستمان گیر و خود از تاریکنای حیات به روشنای هدایت رهنمون باش.
سلام بر شما شنوندگان گرامی. از اینکه شروعی دیگر را در کنار شما خواهیم بود خوشحالیم. امروز رنگ ادبیات معاصر دارد. سخن را با یکی از عناصر آغاز می کنیم، نماد یا سمبول، که در برنامه گذشته قدری درباره آن با ذکر نمونه هایی از شعر شاعران معاصر صحبت شده است.
ای گل سرخ تو بیماری، آن کرم مرموزی که در شب
و در زوزه باد پر می کشد. بستر تو را بستر لذتی خون رنگ یافته است و آن عشق تیره پنهانش هستی تو را به باد می دهد.
شعری که شنیدید از ویلیام بلیک، شاعر رمانتیک اجتماعی از ادبیات انگلیس است. این شعر هم شعری نمادین است. در این باره امروز بیشتر توضیح خواهیم داد. پیش از آن به تفاوت دیگری بین نماد و استعاره اشاره می شود.
یکی دیگر از تفاوت‌های بین نماد و استعاره آن است که استعاره نیاز به متن پیرامون ندارد، حتی یک عبارت دو کلمه‌ای می‌تواند استعاره باشد، مانند گل خندید. روشن است که گل در این جمله هویت گیاهی را از دست داده، به استناد فعل خندیدن هویت انسانی یافته است.
اما نماد نیاز به محیطی دارد که در آن از رهگذر تکرارهای معنیدار شکوفا بشود. مثلا وقتی که شاعر میگوید شاید حقیقت آن دو دست جوان سبز بود، آن دو دست جوان سبز که زیر بارش یک ریز برف مدفون شده، برف به دلیل بسامد بالا و به کمک عوامل پیرامونی در شعر شاعر مظهر و نماد مرگ میشود. حال اگر این محیط و عوامل پیرامون تغییر کند و برف باز هم نماد باشد، لزوماً نماد مرگ نخواهد بود.
نمادها را از حیث دایره مفهومی به دو نوع تقسیم می کنند. اول نمادهای قراردادی یا عمومی که به سبب تکرار دلالت آنها صریح و روشن است، مانند نمادهایی که در ادبیات عرفانی ما و در آثار شاعران مقلد دیده می شود، از قبیل میخانه که نماد محل روحانی است، یا شراب و ساقی که نماد روحانیت و معنویت هستند، و یا بهار که سمبول و نماد جوانی و تجدید حیات است، و آب که مظهر نور و روشنایی است.
دسته دوم نمادهای خصوصی یا شخصی هستند. این نمادها حاصل ابتکار شاعران و نویسندگان بزرگند. معمولاً در ادبیات قبل از آن چنین نمادهایی مسبوق به سابقه نیستند، مانند خورشید در اشعار مولانا که نماد شمس تبریزی است، و یا خدا و شیر که نماد خدا و ولی الله است.
آه ای گل سرخ تو بیماری، آن کرم مرموزی که در شب و در زوزه باد پر می کشد، بستر تو را بستر لذتی خون رنگ یافته است و آن عشق تیره پنهانش هستی تو را به باد می دهد.
در این شعر از ویلیام بلیک با نام روز ناخوش، گل سرخ به جای آن که نماد عشقی سالم باشد، به عنوان نماد عشقی ناخوش از بیماری خودخواهی و ریاکاری تصویر می شود. این شاعر در اشعار خود از این گونه نمادهای شخصی بسیار دارد.
بی ییتس، شاعر ایرلندی تبار عصر ما، هم در سروده‌هایش نظامی از نمادهای خصوصی می سازد. به طور کلی در مکتب نمادگرایی یا سمبولیسم، نمادها عموماً از چنین کیفیتی برخوردارند.
نماد در آثار ادبی به دو صورت به کار گرفته می شود: یا در مقام تصویرهای پراکنده در درون اثر حضور دارد، مانند برف در نمونه‌ای که خوانده شد، یا کل اثر ساختاری نمادین دارد، مانند منطق و طیر از شیخ عطار یا کمدی الهی از دانته. اگرچه این آثار آثاری تمثیلی هستند، در این حال نمادهای فراوانی در درون آنها هم به کار رفته است.
در آثار ادبی دو دست نماد می توان یافت: نمادهایی که عام هستند و تقریبا نزد بسیاری شناخته شده هستند، مانند سفر به جهان سفلا در آثار ویرژیل شاعر روم باستان، یا دانته شاعر ایتالیایی قرون میانه، و یا جیمز جویس نویسنده معاصر ایرلندی.
و دسته دیگر نمادهای شخصی و خصوصی هستند. این نمادها نزد هر کس تعبیر متفاوتی پیدا می کند، مانند آنکه شراب خارجی نزد شاعری مظهر بیریایی تلقی می شود و نزد شاعری دیگر مظهر بیخردی و بی اخلاقی.
علاوه بر شعر، در رمان ها هم نمادها به کار می رود، مانند بیماری ها، پژمردگی و دلمردگی طبیعت، یا آب زلال یا شکوفه های گل، و یا حتی حیوانات، مانند نهنگ سفید در رمان موبیدی که از هرمان ملویل.
سخنی بود در باب نمادها که تقدیم حضور شما خوبان شد. یکی از عناصر که به ویژه در ادبیات معاصر کاربرد بسیار دارد. آنچه می شنوید برنامه تا قاف اندیشه است.
برنامه رو خدمت شما پی می گیریم با سلسله بحث‌های کارشناسی جناب آقای عبداللهی در مورد مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات.
بسم الله الرحمن الرحیم.